فصلی که زود آید، چو گل دیری نمی پاید، چرا
از دل منو از قصه قصه ای، هر سطری از خصال تو و از رحمت آیتی، ای مضمون قصه های یکی بود یکی نبود، ای عمود استوار این گنبد کبود، ای بانی عاقبت به خیری جهان در فصل موعود، ای سرانجام شیرین هرچه بود و نبود، دست داستان جهان به آمدنت بیا بیا.
رادیو اقتصاد.
شما شنونده برنامه‌های شبکه رادیویی اقتصاد بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز هستید. دوستان خوب، شنونده شما میتونید از طریق شماره تلفن 22652525 و همینطور سامانه پیام کوتاه 30036 37 و همچنین شماره پیامگیر 27862098 هر گونه نظرات، انتقادات و پیشنهادات سازندتون رو با همکارانم در این شبکه رادیویی در میان بگذارید.
کاوش.
نام خداوند بخشاینده مهربان. شنوندگان عزیز سلام بر شما و شبتون بخیر. ازتون دعوت میکنیم با کاوش امشب به مدت تقریبا نیم ساعت همراه باشید. کاوش برنامه است که از دانش، فناوری و اقتصاد با شما صحبت میکنه. در حقیقت اقتصاد دانش بنیان موضوعی است که در این برنامه ازش بیشتر براتون میگیم. اگر مایلید مطالبتون درباره اقتصاد دانش بنیان یا نقش دانش و فناوری در اقتصاد امروز کشورمون رو با ما و شنوندگان دیگر به اشتراک بگذارید، با ما در ارتباط باشید. شماره سامانه پیام کوتاه ما در رادیو اقتصاد 30036-37. در برنامه امشب کاوش مهمان محترمی رو به استودیو دعوت کردیم از دست‌اندرکاران و فعالان حوزه اقتصاد دانش بنیان که دعوت میکنم گفتگوی همکار محترمم رو با ایشون بشنوید.
شنوندگان برنامه کاوش شبتون بخیر. میهمان محترمی رو دعوت کردیم برای یک گفتگوی تلفنی از دست‌اندرکاران حوزه نانو، آقای مهندس سیامک آتاهریان. ایشون مدیرعامل یک شرکت تولیدی هستند که پوشش‌های نانو سرامیک تولید می‌کنند. حال در گفتگویی که با ایشون خواهیم داشت شما با ایشون و زمینه فعالیتشون آشنا خواهید شد. همینطور به اتفاق آقای مهندس آتاهریان صحبتی هم خواهیم داشت راجع به حوزه اقتصاد دانش بنیان. آقای مهندس آتاهریان سلام بر شما و شبتون بخیر.
عرض ادب دارم، شب شما بخیر.
متشکرم. آقای مهندس اگر اشکالی نداره قدری خودتون رو معرفی بفرمایید. مثلا بفرمایید تحصیلاتتون در چه رشته‌ای به چه ترتیبی انجام شده یا سابقه فعالیتتون در حوزه نانو چقدر هست؟
رشته تحصیلی متالورژی هست.
بله.
فارغ التحصیل دانشگاه صنعتی اصفهان هستم.
بله.
خدمت شما هستم.
در دوره کارشناسی ارشد، درسته؟
کارشناسی ارشد مدیریت خوندم.
بله.
از سال 84 در واقع وارد این بحث حوزه پوشش ها شدم.
بله.
خدمت شما عرض میکنم که بنده از سال 84 توی حوزه پوشش ها وارد شدم. زمینه اصلی فعالیت ما پوشش های آماده سازی سطوح برای در واقع به صورت کانورژن کوتینگ و قبل از رنگامیزی سطوح فلزی هست.
بله.
در دنیا این پوشش ها که اصطلاحاً در واقع به صورت فسفاته ازشون نام برده میشه شاید نزدیک به 40 ساله که در دنیا مرسومه.
آقای مهندس آتاهریان، پس شما در رشته متالورژی تحصیل کردید و تصمیم گرفتید که یه واحد تولیدی یا واحد صنعتی داشته باشید.
بله.
من خیلی مختصر تو صحبتام اشاره کردم که شما در زمینه تولید پوشش‌های نانو سرامیکی یا به کارگیری بهتر از این پوشش‌ها دارین فعالیت می‌کنید. منتها برای اینکه بیشتر با زمینه کار شما آشنا بشیم لازمه که شما بیشتر توضیح بدید.
ما در شرکتمون که تقریبا بعد از 4-5 سالی که من در این حوزه فعالیت داشتم تصمیم گرفتیم که کسب و کارمون رو در سال 88 استارت بکنیم. در زمینه پوشش‌های میانی در واقع رنگ و سطح فلز برای تمامی سطوح فلز.
بله.
این پوشش‌ها که در دنیا به عنوان فسفات‌ها مرسومه تمامی سطوح فلزی که شما در اطراف می‌بینید که رنگ‌آمیزی شده قطعا نیاز به یک پوششی داره که بتونه در واقع سطر رو آماده بکنه برای مرحله بعدی که رنگ‌آمیزی است.
درست.
من مثالی بزنم که در واقع شنوندگان شما بیشتر آشنا بشن. مثل تمامی لوازم خانگی که ما در منزلمون داریم، از کولر، بخاری، یخچال، لباسشویی، ظرفشویی، تمامی اینها یک پوشش‌هایی رو نیازمند هستن که بتونن دوام خیلی بهتری داشته باشن، رنگ پایداری بهتری داشته باشه و خود محصول در سالیان متوالی مثل شما لباسشویی که مدام با آب در ارتباطه، با رطوبت شدید در ارتباطه، بتونه چسبندگی خیلی بهتری داشته باشه.
احتمالاً برای خودرو هم مثلا همینطور هست.
قطعاً مهمتر از لحظه لوازم خانگی، من اینو عرض کردم که خب مثال در واقع واضح تری باشه.
دقیقاً متوجه.
یک مثال ساده تر اگه بزنم، شما اگه خاطرتون باشه زمانی که پیکان، خودروی پیکان تو ایران تولید میشد، همیشه زمانی که خودرو تصادف میکرد قطعاً رنگ به صورت ورقی بلند میشد. یا اعلام میکردن که مثلا خودروهایی که در شمال کشور یا جنوب کشور که رطوبت بالایی داره خریداری نکنید که امکان پوسیدگی داره. ولی شما الان به روز میبینید خودروهایی که مثل محصولات داخلی خودمون اگر تصادف هم میکنه حتی امکان داره قحط تا له شوندگی پیش بره، ولی رنگ به راحتی بلند نمیشه.
بله.
دلیل این اتفاق این کوتینگ در واقع یا پوشش‌های فسفاتی هستش که الان مرسوم شده با استانداردهای خیلی بالا، داره در واقع روی قطعات مختلف اعمال میشه که بتونه این در واقع هم حفظ ظاهر بکنه هم به دوام در واقع اون محصول اضافه بکنه. پوشش‌های فسفاتی که از سال‌های قبل توی دنیا مرسومه، جدا از در واقع حسنایی که داره که خدمت شما عرض کردم، یک سری در واقع معایبی داره که اولین مسئلهش مسئله محیط زیستیه.
درسته.
مسئله محیط زیستیش از این بابته که دارای فلزات سنگینه و پساب خیلی زیادی داره. دومین مسئله اینه که شما برای اعمال این کوتینگ ها نیازمند دما هستین، به واسطه ایجاد دما تا دمای 60-70 درجه سطح تبخیر محلول خیلی زیاده و حجم خیلی زیادی آب مصرف میشه.
بله.
این محصولات رو ما تا سال 90 تا سال 90 تا 91 تولید میکردیم تا محصول نانو سرامیک در دنیا معرفی شد توسط یک شرکت آمریکایی. ما اومدیم اون محصول رو که در واقع بیس زیرکونیوم داره و نانو سرامیک هست، نمونه ای ازش تهیه کردیم و به همراه در واقع یک گروه فنی و علمی که شامل در واقع چند نفر از دوستان بنده یا همکاران بنده که دکترای شیمی و متالورژی هستن، شروع کردیم به آرندی این محصول.
بله.
از سال 90 که این کار رو شروع کردیم تا سال 92 تقریبا این مسئله به طول کشید. جدا از این که این محصول میخواست به نتیجه برسه، مهمتر از اون بحث عدم وجود ماده اولیه در واقع تولید این محصول در کشور بود.
بله.
و چون بیس زیرکونیوم در واقع داره این محصول، ما به خاطر خود زیرکونیوم تحریم هستیم و اجازه ورود این محصول رو به کشور نداریم.
بعد این مشکل رو چطوری حل کردی؟
من خاطرم هستش که شاید نزدیک به در طول مدت یک هفته که من کشور چین سفر کرده بودم برای تأمین، در واقع بعد از اینکه شناسایی کردم شرکت‌هایی که این ماده اولیه رو تولید می‌کنن، شاید در عرض بیشتر از 4 روز بیشتر از 7000 کیلومتر تو سراسر چین با ماشین رفتم، گشتم تا منابع رو پیدا کردم. مشکل از اونجا شروع شد که زمانی که تازه منابع شناسایی شد، اعلام کردن که ما به ایران امکان
فروختن نداریم. عجب.
ما در سال 93 اومدیم شرکتمون رو در چین ثبت کردیم، به نام شرکت خودمون از چین خریداری کردیم و به نام شرکت خودمون از چین صادرات کردیم به ایران.
درسته.
که فقط بتونیم این محصول رو، قطعا با توجه که نتایج خیلی خوبی رسیدیم، آزمایشگاه یک شرکت کانادایی محصول ما رو تایید کردن، خود محصول ما رو یک شرکت معتبر تو چین تایید کردن. تمام هدف مجموعه ما این بود که این محصول قطعا تولید بشه، به دلیل اینکه در واقع مزایای خیلی زیادی جدا از برای خودش مجموعه ما، از بابت کشورمون، از بابت محیط زیستمون، از بابت منابع آبیمون و تمام صنایعی که گستردگی خیلی زیادی داره بابت این محصول حتما بتونیم محصول رو تولید بکنیم.
درسته.
در انتها بعد از شاید نزدیک به 8 ماه موفق شدیم اولین محموله ماده اولیه این در واقع این محصول به کشور وارد بشه. سریعا این محصول رو در واقع تونستیم تولید بکنیم در 2 مجموعه بزرگ لوازم خانگی که شاید جز معتبرترین مجموعه تولیدی لوازم خانگی کشور هستن تست کردیم در تابستان سال 94 و در نمایشگاه رنگ و رزین آذر ماه سال 94 این محصول رو در واقع به صورت عموم معرفی کردیم در نمایشگاه
و وارد بازار هم کردیم.
وارد بازار شد.
آقای مهندس آتاهریان، میخوام تو همین جا گفتگومون رو متوقف بکنیم. یه فاصله موسیقی خواهیم داشت، بعد از دقایقی بر میگردیم و این گفتگو رو ادامه میدیم. شاید شنوندگان ما هم که این گفتگو رو دارن پیگیری میکنن و میشنون، این سوال براشون پیش اومده باشه که اینطور که شما فرمودید از سال 88 شرکتتون رو تأسیس کردید، مقدمات کار رو فراهم کردید و این قضیه تولید پوشش‌های نانو سرامیکی برای تهیه مواد اولیه‌اش کلی کوشش کردید تا تابستان 94 که موفق شدید محصول نهایی رو تولید کنید و وارد بازار کنید. مطمئنن دوستان ما میخوام بدونن که خب در این فاصله چه کار میکردید، چجوری به هر حال بحث‌های اقتصادی رو پیش میبرید، آیا شما بنیه مالی خوبی داشتید یا اینکه کمک هم میگرفتید از جایی. میریم و برمیگردیم این گفتگو رو ادامه میدیم.
در خدمتتونم.
متشکرم. خوشحال میشیم اگر نظرها و پیشنهادهای ارزندتون رو در خصوص برنامه کاوش به دست ما برسونید و اگر هم تعریفی درباره اقتصاد دانش بنیان دارید این مفهوم رو به سادگی برای ما تعریف بفرمایید از طریق سامان 5.3637 به دست ما برسونید. در برنامه کاوش این هفته با میهمان محترمی صحبت میکنیم، آقای مهندس سیامک آتاهریان، مدیر عامل یک شرکت تولید کننده محصولات نانویی میهمان ما هستند. امیدوارم که گفتگوی ما رو در بخش اول شنیده باشید. داستان جالبی داشت ماجرای فعالیت آقای مهندس آتاهریان و محصولی که ایشون علاقمند بودن تولید بکنن، نوعی پوشش نانو سرامیکی که احتیاج داشت که ایشون مواد اولیه‌ای رو تامین بکنن، منتها در تامین مواد اولیه به مشکل برخوردن، در نهایت این محصول رو با کوشش بسیار با تلاش بسیار تامین کردند رو محصول رو در تابستان 94 وارد بازار کردن. آقای مهندس آتاهریان، اون سوالی که در بخش قبل پرسیدم رو باز تکرار میکنم، اینکه شما در فاصله سال 88 تا 94 چطوری شرکت رو امورات اقتصادیش رو پیش میبردید؟ به هر حال مدت زمان زیادی طول کشید تا اون محصول نانویی که میخواستید تولید بکنید رو بتونید به بازار عرضه بکنید.
خدمتتون عرضم که با توجه به تجربه قبلی و سابقه قبلی که توی زمینه در واقع این پوشش ها داشتیم، قبل از این پوشش نانویی که در واقع جایگزین پوشش های فسفاتی بوده که ما داشتیم، در واقع در حال تولید بودیم و این رو عرضه می کردیم. از سال 88 که ما فعالیتمون رو شروع کردیم، در چند حوزه شروع کردیم در واقع فعالیت، البته مربوط به همین کارواژه کوتینگ ها.
بله.
توی صنایعی که در واقع مربوط به صنایع خودرویی هست، صنایع لوازم خانگی، پروسه های کشش که بیشتر مربوط به صنایع نظامی ما هست و صنعت شاید امروزه خیلی در واقع جا افتاده، بحث پنجره های آلومینیومی 2 جداره و دکوراتیو و قطعات خیلی خاص آلومینیوم.
درسته.
ما تو این زمینه فعالیت داشتیم همزمان با اینکه در واقع در صدد آرندی اون محصول نانویی بودیم. شاید بیش از نزدیک به 45 محصول رو از سال 89 که در واقع واحد تولیدیمون به صورت 100% راه اندازی شد در حال تولید داشتیم.
بله بسیار.
در واقع ما محصول نانویی رو از این بابت پیگیر بودیم که بتونیم جایگزین پوشش فسفاتی بکنیم که ما در حال تولیدش بودیم و در حال تولید به عرضه‌اش بودیم به صنایع مختلف.
بله متوجه شدم.
کارهایی که میبایست انجام میشد و زمینه هایی که وجود داشت، از این بابت ما مجموعمون دچار مشکل نشد.
خدا
رو شکر تونستیم به این شکل در واقع اون سختی هایی که تو این راه داشتیم برخورد داشتیم، دوستانی که حالا بیشتر کشورهای خارجی که در واقع اجازه شاید به تو نوعی میدونستن که این ماده اولیه برای چه صنعتی میخواد استفاده بشه و شاید ورود این ماده اولیه به کشور و تولید این محصول میتونه متعاقبا خرید خیلی از مواد اولیه دیگر رو از اون کشورها در واقع قطع بکنه، سنگ جلوی پا میذاشتن که مانع میشدن که نذارن در واقع این اتفاق بیفته.
بله.
در هر صورت این قضیه در واقع انجام شد و این محصول خیلی مورد استقبال شرکت هایی که در واقع مشتری ما بودن و ما بهشون این محصول رو معرفی کردیم و متقاضی جایگزینی این پوشش برای در واقع پوشش های سنتی و قدیمی مثل فسفاته بودیم.
درسته.
نوآوری و جنس جدید یا محصول جدید در هر بازار یک سری مقاومت هایی بهش نشون داده میشه که خب خیلی سخته از این مرحله عبور کردن و نیاز به یک پشتیبانی، نیاز به یک دانش فنی بالایی داره که از هر لحاظ شما بتونین مخاطب و مشتریتون رو اطمینان خاطر بدین که روی در واقع دانش شما بتونه حساب بکنه و با توجه به خطوطی که ما مورد مصرف در واقع این محصول توی خطوطشون هست، خطوطی هستن که شاید روزانه چندین میلیارد تومان محصول داره تولید میشه و هر یک روزی که در واقع امکان داره توی خطشون وقفه ایجاد بشه یا روی پوشش نهایی اون محصولات مشکل ایجاد بکنه، قطعا ضررهای چند صد میلیونی داره.
آه.
که این نیاز به یک اطمینان در واقع دو طرفه داره که بتونه این مسئله در واقع مؤثر بشه.
درسته. آیه مهندس آتاهریان، شما از نانو فناوری استفاده کردید در تولید این پوشش. اسم شرکت شما در فهرست شرکت هایی هست که در حوزه نانو فناوری خوب وارد کار شدن، خوب کار کردن. میشه بفرمایید که اساسا نانو فناوری در کار شما چطوری خودشو نشون میده یا چطوری از این فناوری استفاده کردین؟ البته به زبان خیلی ساده در حدی که متوجه شیم که به هر حال نانو فناوری رو چه جوری به کار گرفتید.
حتما من سعی می‌کنم که خیلی ساده خدمت شما و شنوندگانتون عرض بکنم. اون چیزی که عموما برای همه جا افتاده، موقع که اسم محصول نانو فناوری میاد قطعا شما انتظار دارین که خود اون محصول در واقع توش تکنولوژی نانو به کار رفته.
بله.
به نوعی میتونم عرض بکنم که این ساده ترین نوع نانو فناوریه. شاید لازم باشه که این رو قبلش عرض بکنم که اصلا نانو به چی در واقع تعلق میگیره. شما موقعی که ذره یا پوششی دارید که بین 0 تا 100 نانومتر سایز در واقع اون پوشش یا ذرات هست، این بهش در واقع نانو اطلاق میشه. ما در محصولی که میسازیم داخلش سایز نانومتری نداریم. ما در کوتینگی که روی سطح فلز ایجاد میکنیم توسط محصولمون،
بله،
پوششمون در مقیاس نانومتری زیر 100 نانومتر.
آها. بله.
من اینطور خدمت شنوندگان شما عرض بکنم، ما در گروه فسفاتهایی که داشتیم تولید میکردیم، اگر بخوایم مقایسه بکنم کاهش میزان مصرف این تکنولوژی نانو رو نسبت به پوشش‌های سنتی، ما در پوشش فسفاتی که روی بدنه خودروهای، چه خودروهای در واقع وارداتی و خودروهای داخلی که حالا شرکت‌های خارجی یک سرشون دارن از این تکنولوژی نانو در صنعتشون در صنعت خودرو استفاده میکنن، ولی اگر شرکت‌های داخلی خودمون رو در نظر بگیریم، پوشش فسفاته حداقل در مقیاس نانو معادل 10,000 نانومتره.
بله.
ولی پوشش نانو سرامیکی که در واقع خدمتون توضیح دادم زیر 100 نانومتره.
درسته.
یعنی شما اگر بخواید این فقط تفاوت ضخامت رو از بابت مصرف یک محصول برای یک مشتری در نظر بگیرین، اختلاف 10,000 نانومتر، پوشش 10,000 نانومتر رسیده به زیر 100 نانومتر.
یعنی یک صدم.
یک صدم.
بله.
این اختلاف در واقع کاهش پوشش چند در واقع مزیت رو برای مصرف کننده ایجاد میکنه. اولین مزیتش اینه که محصول مصرفی در خطوط مشتری به گفته و تقدیر به صورت مکتوب از مجموعه ما که در واقع تفاوت این محصول جدید رو به ما اعلام کردن، اختلاف مصرف یا کاهش مصرف به میزان 10% محصول قبلیه.
بله.
یعنی یک دهم محصول که داشتن سالهای سال در واقع استفاده میکردن، این محصول کاهش مصرف داره.
بله.
جدا از این اینه که بحث انرژی مصرفی، بحث دمایی صفر شده. یعنی ما محصولمون در دمای محیط فعالیت میکنه،
نیاز به حرارت و
نیاز به حرارت به هیچ عنوان نداره. شما در فسفاته چون عملیات جایگزینی پوشش هست، یعنی شما موقعی که میخواید یک فلز مثل بدنه خودرو که فلز آهنی هست رو پوشش بدین، آهن از سطح فلز جدا میشه و پوشش فسفات نشست میکنه. این آهن به صورت رسوب در محلول اون مخزنی که در واقع اون مجموعه داره این پوشش رو در واقع کوت میکنه، به صورت رسوب ایجاد میشه که نیازمند اینه که هر در مدت کوتاه یا در واقع لجنگیری بشه که خود اون لجن دفعش مسئله خیلی زیادی داره، یا به طور کاملی مخزن تخلیه بشه.
درسته.
ما در کامرژن کوتینگ نانو سرامیک هیچ عملیات جایگزینی نداریم، فقط پوشش میاد روی سطح رو اصطلاحاً سیل میکنه یا پر میکنه.
درسته.
عملاً هیچ رسوبی در این محصول وجود نداره.
پس فرایند خیلی راحت تر انجام میشه، بی درد سر تا بدون آلایندگی محیط زیست.
من میخوام یک مثال ساده بزنم برای شنوندگان شما. اگر شما یک خط تولید یک لباسشویی رو در نظر بگیریم که در روز حدود 1500 دستگاه لباسشویی تو اون خط شستشو میشه، کت میشه و رنگ‌آمیزی میشه، مخزن اون در واقع سیستم باید حداقل بین هر یک ماه تا 45 روز اگر اون حجم اون تانک رو 10 تا 15 هزار لیتر بگیریم این دور ریخته بشه. که حالا اگر اون شرکت دارای سیستم تصفیه خونه پساب باشه که خب هزینه خیلی زیادی داره، اگر هم نباشه که به صورت معمول در واقع دفع بشه که خب وارد آب‌های زیرزمینی میشه و مسائل خیلی حادی داره که حالا شاید در اینجا جاش نباشه که من میخوام عرض کنم.
بله.
ولی من این رو میخوام خدمت شما عرض کنم، در همون شرکت لوازم خانگی که تولید لباسشویی میکنه، این محصول بیش از 2.5 سال که تخلیه نشده و یک سره داره کار میکنه.
بله. اون وقت آقای مهندس، این پوشش نانو سرامیکی آیا در کیفیت اون رنگ نهایی هم ممکنه تأثیر بذاره یا نه؟
سوال خیلی خوبی کردین، چون در واقع بیس زیرکونیوم داره و زیرکونیوم جز مقاومترین عناصری که در واقع تو محیط وجود داره. بیش از 10 سال میتوان اون پوشش رو در واقع ضمانت کرد.
درسته.
یعنی شما بدنه یک خودرو یا یک لوازم خونگی یا یک حالا هر محصولی که در واقع رنگ‌آمیزی میشه رو که شما با این پوشش در واقع کوت میکنین و لایه میانی قبل از رنگش پوشش های نانو سرامیک هست، به راحتی میتوان 10 سال ضمانت کرد.
کماکان مشتاق هستیم که پیام‌های پرمهر شما رو درباره موضوعاتی که در برنامه کاوش پیگیر بشیم ببینیم و بخوانیم. پس شماره پیام کوتاه 3036-37 رو فراموش نفرمایید. اگر نکته‌ای، حرفی، حدیثی، نقدی، نظری دارید حتما از طریق این پل ارتباطی به دست ما برسونید. در این برنامه تلاش می‌کنیم پاسخگوی پرسش‌های شما درباره اقتصاد دانش بنیان باشیم. سپاسگزارم که با ما بودید. تا کاوشی دیگر، خدا یار و نگهدارتون.
منو بچه رو گوش کنین. اگه بیرون خونه هستین، آب و صابونم پیدا نکردین که دستاتونو بشورین، حتما با خودتون الکل یا ژل برای شستن دستاتون داشته باشین. بعد از این که دستاتونو با الکل شستین تا 10 بشمارین، اینجوری 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. حرفای منو جدی بگیرین.